کتاب ها و اندیشه ها مصطفی خلجی
زندگی در زندگی نامه نمی گنجد و به روایت شدن تن نمی دهد. گریز پاست چون باد سید ناشدنی و چون نور پراکنده است. مواج و متحرک است. در موافق ترین شرایط زندگی نامه مجموعه است از تناقض ها، نادانسته ها، حذفیاتی که با رشته روایت به هم گره خوردند. مثل تور ماهیگیری پر از حفره و سوراخ است. پر از سکوت و تصویرهای کدر، پر از تناقض‌ها و پیچیدگی‌های تو در تو، پر از سوال‌های بی‌پاسخ مانده. حتی هنگامی که شرایط مساعد است، ابزار زندگی نامه‌نویس زبان است که چون حجاب هم بر می‌گوید و هم پنهان می‌کند، هم وصل می‌کند و هم فصل. زندگی نامه‌نویس باید به صدای سکوت‌ها گوش فرا دهد، به سطرها و به لابلای سطرها احترام بگذارد، به گفته‌ها، به فضاهای تهی و حفره‌های روشنگر توجه کند که جملگی هم بافت زندگی هستند و هم از جنس بافته‌های آن. این بخشی از کتاب زندگی نامه ادبی فروغ فرخزاد نوشته فرزانه میلانی بود که 2 سال پیش به زبان فارسی در کانادا منتشر شد. حالا پس از 2 سال نویسنده این کتاب در سفری به پاریس مهمان بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه شده و در گفتگویی درباره این پژوهش خود، واکنش‌ها به آن و همچنین موانع زندگی نامه نویسی در ادبیات فارسی سخن می‌گوید. خانم دکتر فرزانه میلانی، خیلی خوش آمدین از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و مهمان بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه شدین. سپاسگزارم. شما نامی آشنا برای خوانندگان فارسی زبان هستین، گرچه کارتون به انگلیسی و در آمریکاست، اما مخصوصا بعد از کتاب معروفتون درباره زندگی فروغ فرخزاد شاعر ایرانی اسم شما بیشتر شنیده شد و در رسانه‌ها بیشتر درباره شما خوندیم. قبل از اینکه وارد سوال اصلی بشم، شما الان در پاریس هستین، شما با زبان فرانسه هم به خوبی آشنایی دارین، اگه ممکن است رابطتون رو با زبان فرانسه و اصولا پاریس که این روزها خیلی خبر هم در موردش شنیده میشه بفرمایید.
سلام آقای خلجی عزیز، با تشکر از لطفتون و از اینکه من رو دعوت کردید که اینجا در خدمت شنوندگان عزیز رادیو شما باشم و سلام به شنوندگان شما. من زبون فرانسه رو در ایران آموختم. پدر من که 5 فرزند داشت و تحصیلات خیلی بالایی هم خودش نداشت، معتقد بود که میخواد دار و ندارش رو برای تحصیلات فرزندانش، هر 5 فرزندش بذاره. مثل اغلب پدرها و مادرهای ایرانی که واقعا ایثارگری که برای آموزش پرورش بچه‌هاشون میکنن به گمان من ستودنی است و پدر من هم تکی کلامش این بود که من حتی قالی زیر پام را هم برای تحصیلات بچه‌هام خواهم فروخت و فکر نمی کنم این گزافه باشه اگر بگم که دقیقا این کار رو هم کرد. من رو از کودکی به کودکستان و بعد دبستان و دبیرستان فرانسوی ها فرستاد و خب از نظری میتونم بگم که بهترین لطف در حق یک بچه میشه کرد همینه که از بچگی به اون یک دنیای دیگر رو، یک زبون دیگر رو، یک فرهنگ دیگر رو، یک دریچه رو جلوی چشمای او باز بکنیم. من اصلا هرگز یاد ندارم که فرانسه رو یاد گرفته باشم، در صورتی که مثلا بعدها برای دانشگاه با آمریکا رفتم خوب یادم هست که انگلیسی رو یاد گرفتم، ولی فرانسه رو چون از بچگی شروع کردم خیلی راحت بود و هدیه بسیار گرانبهایی از طرف پدر و مادرم به من بود.
در تهران؟
بله.
چه سالی میشه؟
دهه 1950.
به ادبیات فرانسه هم علاقمند شدید یا خیر؟
بله، به ادبیات فرانسه، به فرهنگ فرانسه، به زبان فرانسه که هرچند فکر نمی کنم به زیبایی زبان فارسی باشه، ولی انصافا یکی از زبانهای زیبای دنیاست. به آشپزی فرانسه با همه اینا خب بالتب از کوچیکی آشنا شدم. بله،
اشاره کردین که بعداً شما به آمریکا رفتین و زبان انگلیسی آموختین و در اونجا تحصیل کردین، تدریس کردین و پژوهش. اگر ممکن است انگیزه مهاجرت، اولا خروج از ایران و بعد به آمریکا رو توضیح بدین.
حقیقت اینه که من تا اونجایی که یادم هست از بچگی به ادبیات خیلی علاقه داشتم. وقتی دیپلمم رو گرفتم از مدرسه رازی میخواستم ادبیات رو ادامه بدم، ولی پدرم معتقد بود که هر دکتری یا هر دندون پزشکی میتونه شعر بنویسه و کتاب ادبی بنویسه، ولی هیچ نویسنده، هیچ شاعری نمیتونه کار یک دکتر یا یک دندون پزشک بکنه. و من رو مجاب کرد که به مدرسه دندون پزشکی برم و این کار رو کردم. من 2 سال در دانشگاه ملی ایران دندون پزشکی خوندم و بعد ازدواج کردم و همراه شوهرم که او هم دندون پزشک بود به آمریکا مهاجرت کردیم. اول قرار بود دندون پزشکی بخونم و لیسانس هم رو هم در ادبیات فرانسه گرفتم. بعد 1-3 سالی کار کردم برای اینکه شوهرم برگشت به مدرسه دندون پزشکی در کالیفرنیا، و بعد از کار کردن وقتی تصمیم گرفتم که برگردم به مدرسه، میدونستم که اگر کار رو آدم دوست نداشته باشه گرفتاری خیلی بزرگیه تو زندگی، و چون همیشه عاشق ادبیات بودم تصمیم گرفتم که دندون پزشکی رو ادامه ندم و ادبیات فرانسه خوندم اول، ولی بعد در دانشگاه UCLA، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. و بعد وقتی متوجه شدم که میتونم تزم رو، رساله فارغ التحصیلیم رو درباره فروغ فرخزاد که از نوجوانی بهش ارادت ویژه‌ای داشتم بنویسم، مجددا تغییر رشته دادم، ادبیات تطبیقی خوندم و رساله فارغ التحصیلیم درباره فروغ فرخزاد بود.
شما علاوه بر فروغ فرخزاد در مورد بقیه زنان ایرانی هم کار کردین. اساساً مطالعات زنان رو چطور شد که انتخاب کردین؟
والا شاید یک کلیشه خسته کننده باشه اگر بگم من هم مثل اغلب مهاجرین با ترک وطنم ایران بود که متوجه هویتم به عنوان یک ایرانی شدم. و خب طبعاً بیش از همیشه در کالیفرنیا بود که شروع کردم کتابایی که راجع به ایران هست بخونم. طبعاً خب کتاب زنارم دنبالش میگشتم، مثل کتاب مردا که بود و میخوندم، و خیلی زود متوجه شدم که چقدر کم درباره زنای ایرانی نوشته شده، در صورتی که من خودم مثلا در خونه زندگی میکردم که مادرم قدر قدرت بود و در منزل اغلب فامیلام میدیدم همینطوره. زنها قدرتی دارن که با قدرت مرد متفاوته، ولی قدرته و قدرت بسیار مهمیه. از اونجا بود که شروع کردم راجب زنها بیشتر مطالعه بکنم، بیشتر بخونم، و بعد همطور که خدمتتون عرض کردم وقتی دیدم که میشه کارم رو اصلا در حوزه زنان و به ویژه فروغ فرخزاد در اون آغاز کار انجام بدم، با خوشحالی این کار رو کردم.
در حوزه ادبیات ما الان میبینیم که یک نسلی از زنان ایرانی در کشورهای مختلف از آمریکا گرفته تا اروپا آثارشون رو چاپ میکنن و خیلی هم اینها با اقبال مواجه میشه. آیا شما به این دسته از زنان ایرانی که خب شاید بخش مهمشون هم نسلی هستن که اینجا زاده شدن، به آثار اینها توجه دارین یا خیر؟
بله بله، بسیار. واقعا به عنوان یک منتقد ادبی، کسی که به هر حال علاقش و توجهش به نوشته زنان به ویژه هست، که من بیشتر در این حوزه کار کردم، موفقیت زنای ایرانی چه در آمریکا و چه در اروپا برای من باعث افتخاره.
گاهی میشنویم که اونطور که بقیه نویسندگان دیگر کشورها مثلا موفق بودن یا جوایز رو گرفتن، خب ایرانی ها کمتر هستن در این حوزه.
درسته، شاید مثلا بیشتر توجه شما در این سوالی که کردید مثلا راجع به زنای هندی باشه، لااقل در آمریکا موفقیت‌های بسیاری به دست آوردن، ولی با در نظر گرفتن اینکه این موج مهاجرین ایرانی به قدمت مهاجرین هندی نیستن، یک و دو زبونشون، به خصوص اون نسلی که اینجا متولد نشدن، زبونشون مثل بعضی از نویسنده های مثلا هندی رو باز بگیم، انگلیسی هم بوده، اینا میبایست زبان کشور مهمان رو هم یاد میگرفتن. با در نظر گرفتن این، من فکر میکنم بسیاری کارهای فوق‌العاده کردن. همین اخیراً خانم ژیلا مساعد به عنوان یکی از ژوریستای بزرگترین جایزه جهان شناخته شده. همین در فرانسه شما اخیراً خانم شهلا شفیق رمان بسیار زیبای از آینه بپرس که خودش هم به فرانسه نوشته و هم به فارسی ترجمه کرده و خیلی های دیگه که کتاب‌های بسیار پرفروش و بسیار جالبی نوشتن. در آمریکا هم همینطور، بعضی از پرفروش‌ترین کتاب‌های مهاجرین را الان میشه گفت که زنای ایرانی هم دارن می‌نویسن.
نمیشه با شما مصاحبه کرد و از کار مهمتون صحبت نکرد. الان حدود 2 سالی از انتشار زندگی نامه‌ای که درباره فروغ فرخزاد نوشتین میگذره، ولی همچنان در موردش صحبت میشه. خود شما در نشست‌هایی که در مورد این کتاب برگزار میشه شرکت میکنین در کشورهای مختلف. شاید خیلی دیر باشه دیگه بپرسیم که انگیزتون از چاپ این کتاب یا نوشتن این کتاب چی بوده، ولی بعد از گذشت 2 سال از این کتاب و واکنش‌های مختلفی که در موردش صورت گرفت، خود شما از نگاه خودتون این کتاب رو چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا تونست به خوبی اون اهدافی رو که مد نظرتون بود پاسخ بده یا خیر؟
سوال خیلی خوبیه و ازتون سپاسگزارم که این سوال رو مطرح میکنید. انگیزه من در نوشتن این کتاب که خب انگیزه‌ایه که مسبوق به یک سابقه 40 سال است. من همون موقع که تصمیم گرفتم رساله‌ام رو درباره فروغ بنویسم، می‌خواستم زندگی‌نامه‌ش رو بنویسم. چندین بار هم به ایران در سال‌های 76 و 77 و حتی 78 سفر کردم. سال‌های 1900 دارم خدمتتون عرض می‌کنم. ولی خیلی زود متوجه شدم که امکان این که من یک زندگی‌نامه بنویسم که واقعاً اونطور که دلم می‌خواد جزئیات زندگی این شاعر به نظر من یگانه رو بتونم درج بکنم، برام وجود نداشت. اینکه به جای زندگی نامه یک نقدی بر اشعار فروغ نوشتم که همطور که میدونید 1979 اون تموم شد. خب از اون سال تا به حال، لااقل تا 2 سال پیش که این کتاب چاپ شد، من مادام در جستجوی اطلاعات درباره زندگی فروغ بودم. به خیلی جاها سفر کردم، هر کدوم از دوستا یا فامیلای فروغ یا همکاراش حاضر شدن با من صحبت بکنن. هر جای دنیا که بودن من رفتم و خب بعضی لطف کردن، بعضی نامه‌هاش را در اختیار من گذاشتن و البته چند سال پیشم آقای ابراهیم گلستان لطف کردن و واقعاً اینو میگم با لطف 15 تا از نامه‌های فروغ رو که هرکس چاپ نشده بود در اختیار من گذاشتن و چون من نمیخواستم حتی یک لغت از این نامه‌ها حذف بشه، اجازه به من دادن که اونا رو بدون حذف یک لغت این خود نامه، که در واقع اگر توجه کرده باشید در کتاب یک طرف خط فروغه و طرف دیگه چاپ شده شه. حالا میپرسید بعد از این 2 سال نظرگاه خود من در مورد این کتاب چیه؟ در درجه اول همونی که در مقدمه کتاب گفتم، این فکر میکنم فقط یک آغازی. زندگی فروغ بسیار بغرنج، بسیار پیچیده، بسیار پربار و بسیار همراه با مسائل مخصوصی بوده و دستاوردهای ویژه‌ای بوده که امیدوارم خیلی‌های دیگه که اطلاعاتی دارن، که نامه‌های در دسترس دارن، بنویسند، بیشتر بنویسند. ببینید شما برای نویسنده‌های درجه اولی که در غرب هست، برای هر کدومشون چندین و چند زندگی نامه نوشته شده، یه زندگی نامه که البته کافی نیست. این در درجه اوله. در درجه دوم من فکر میکنم اهمیت فروغ و اینکه یک همچین واقعا بدون تعارف بوتی در ایران و برای ایرانیان خارج از ایران شده اینه که دغدغه های او کماکان دغدغه های فرهنگی ماست، نه تنها مسائلی که زنا باش دست و پنجه نرم میکنن، بلکه مسائلی که مردها هم با اون دست و پنجه نرم میکنن. اجازه بدید یه مثال فقط براتون بزنم. میدونید که بخش اول کتاب اسمش هست من نمیتوانم دروغ بگویم. ببینید، از زمان پیامبر ما ایرونیا زردشت که گفت گفتار نیک یکی از احکام دینش هست و مردم رو از دروغ گفتن برحذر خواست، تا داریوش که دعا میکرد مملکتش از دروغ در امان باشه، تا همین زمان امروزمون، تا یه فیلم بردار درجه یکی مثل آقای اصغر فرهادی که بعضی از زیباترین فیلمهاش در واقع حول و حوش همین دغدغه راست گفتن یا راست نگفتن میچرخه، ما هنوز بعد از چندین قرن، چندین هزار سال داریم با این مسئله دست و پنجه نرم میکنیم. یکی از ویژگی های شعر فروغ هم همینه. اون راست گفتن رو وظیفه خودش میدونست و راست شنیدن رو حق خواننده خودش یا بیننده فیلمش میدونست. از همین روه که تونست در 22 دقیقه و در 12 روز که در یک جزامخانه زندگی کرد یک شاهکار مستندسازی مسلم دنیا رو تهیه بکنه. یکی از مهمترین ویژگی های فیلم خانه سیاه هست اینه که حقیقت جزام رو بدون اینکه به قضاوت بیماران جزامی بشینه در اون فیلم نشون داد.
برگردم باز به سوال خودم، انتقاداتی که مخصوصا در مورد نامه ها، انتشار نامه ها در این کتاب صورت گرفت، آیا اون هدفی که شما داشتین مخدوش شد یا خیر؟
من فکر میکنم این بحث ها بسیار لازم و بسیار ضروریه و خیلی خوشحالم که این بحث ها مطرح شده، باید مطرح بشه. ولی نظرگاه من در مورد نامه ها چیه؟ اولا در این نامه فقط 15 نامه با آقای گلستان چاپ نشده، در حدود بیش از 20 نامه دیگه هم هست و برای من جالبه که کسی راجع به اون نامه ها صحبت نمی کنه. اغلب راجع به این 15 نامه یه که فروغ با آقای گلستان نوشت. ادهی تا اونجایی که من اطلاع دارم معتقد بودن که این جزئیات یک رابطه است و چه لزومی داره که پرده برداری بشه از خصوصیات رابطه دو انسانی که همدیگر رو دوست داشتن. در این مورد طبیعیه که لااقل به گمان من و به عنوان یک کسی که مادام با شعر فروغ زندگی میکنه، با شعر فروغ فرخزاد، چیزی جدیدی در این نامه ها نیست که در اشعار فروغ نباشه. در کتاب تولدی دیگر که تقدیم به ابراهیم گلستان هم شده، اون جنبه عشق و عاشقی، اون جنبه این رابطه سازنده به وضوح دیده میشه. چیزی که برای من در این نامه ها جالب بود و به گمانم هرگز ما از اون تا این حد اطلاع نداشتیم، رابطه دو ذهن بود، رابطه دو روشن فکری بود که جهانی بودن در همون سالهای 1960، دهه 1960. در 15 نامی که فرخزاد به گلستان نوشته، اگر اشتباه نکنم، نام 67 فیلم خارجی و اظهار نظر در مورد این فیلم ها آمده. با اونا باید توجه کرد. البته قسمت مناسباتشم کمک به درک بهتر اشعار میکنه و روشنتر میکنه این رابطه رو، این رابطه که واقعا یکی از زیباترین و سازنده ترین مناسبات یک زن و مرد در ادبیات فارسی بوده. من اصلا نیتم این نیست که بگم در این رابطه هیچ مسئله ای نبوده، اصلا قضاوت در مورد اون رابطه حق من نیست، ولی از نظر ادبی، از نظر سینمایی، از نظر هنری میدونم رابطه بوده بسیار سازنده، نه تنها برای فروغ فرخزاد بلکه برای ابراهیم گلستان هم. این نامه‌ها اسناد فرهنگی هن، نه تنها ادبی، اسناد تاریخی هن. باید به اینها به عنوان یک سند نگاه کرد. باید بارها و بارها به تجزیه و تحلیل اینها در کنار اشعار، در کنار داده‌هایی که از زندگی این شاعر و این نویسنده و فیلمساز درجه یک ایران ما داریم، بشینیم و بهتر هم آثارشون و هم زندگیشون رو درک بکنیم. یکی دیگه از دغدغه های فرهنگی ما این جدایی اندرون و بیرونه. این فاصله است که بین محرم و نامحرم همیشه برامون وجود داشته. و اگر به این مسئله این رو هم اضافه بکنیم که سنتاً در ایران به زن میگفتن پرده نشین و سنتاً زندگی زن، صدای زن و جسم زن متعلق به اندرون و پستو بوده، فکر کنم درک راحت تری داشته باشیم از نوآوری یک کسی مثل فروغ فرخزاد. میدونید تو یکی از اولین اشعارش گفت: به لبهایم مزن قفل خموشی، که در دل قصه ای ناگفته دارم. ز پایم باز کن بند گران را، که از این سودا دلی آشفته دارم. منم آن مرغ، آن مرغی که دیریست به سر اندیشه پرواز دارم. بارها به کرات، به دفعات گفته که میخواد حرف دلشو آزادانه بزنه. تو شعرهای آخرش هم: سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که اشیای کهنه میسوزند. ببینید اگر شما بخواید 5 ویژگی بر اشعار و فیلم فروغ فرخزاد بشمرید، یکیش بدون پرده سخن گفتنه، پرده ها رو کنار زدنه، دست خواننده رو، دست بیننده رو گرفتن و به اون ور دیوار بردنه. و البته در یک همچین فرهنگی، در فرهنگی که به ما آموختن باید با سیلی صورت رو سرخ نگه داشت، در فرهنگی که پذیرفته است که بین اندرون و بیرون فاصله باید باشه و هست، اگر بخواید شما حقیقت و واقعیت زندگیتون رو بیایید با خواننده نامحرم، با کسی که اصلا نمیشناسید، مطرح بکنید و بیان بکنید، خب طبعا برای اون فرهنگ، برای اون دوره یک پیشکسوتی بودید. و خب شخص رو در مرکز و در واقعا نه تنها فیلمش بلکه تمام اشعارش گذاشتن ویژگی مشعشع اشعار فروغ فرخزاد و فیلم فروغ فرخزاد.
و یک نکته دیگه که در مورد زندگی نامه نویسید مطرح این هست که گفته میشه که نوشتن زندگی نامه افرادی که درگذشتن راحت تر از کسایی هست که زنده هستن. آیا شما به این اعتقاد دارین یا خیر؟
البته کسان دیگه هم هستن که حرفای دیگه زدن. مثلا خانم جانسن میگه که دغدغه هر زندگی نامه نویس تنها با موضوع زندگی نامه نویسیش نیست، بلکه با بازماندگان اون انسان هم هست. و در بعضی موارد میدونیم که بازماندگان هم شاید در بعضی موارد حتی بسیار بیشتر در این مورد وسوسه به خرج میدن. ولی اصولاً همونقدر که نظریات مختلف در این زمینه هست، بین خود نویسنده ها هم نظریات مختلف وجود داره. ببینید مثلا یک کسی مثل تی‌اس الیوت در غرب یا پروین اعتصامی در ایران، اینا یک دیواری آگاهانه و مصرانه میخواستن بین زندگی خودشون و نوشتشون بذارن. ولی بعد شاعری دارید مثل فروغ فرخزاد در ایران یا مثلا سیلویا پلت در غرب که برعکس، همواره خواستن زندگیشون رو بنویسند. به لبهایم مزن قفل خموشی، که در دل قصه ناگفته دارم. قصه خودشون میخواد بگه. خب کسی که به این راحتی میپذیره که خودش و زندگی خودش مایه و ملات کار هنریشه، زندگی نامه درباره اون نوشتن فرق داره با زندگی نامه درباره کسی نوشتن که آگاهانه و مصرانه یه دیواری بین زندگی خصوصی خودش و نوشته‌هاش ایجاد کرده. به همین دلیل من اسم عنوان کتابم رو گذاشتم زندگی نامه ادبی فروغ، برای اینکه نه تنها اطلاعاتی که درباره زندگی فروغ داشتم، نه تنها الان که تقریبا شده حدود 80 نفر که باشون مصاحبه کردم که هنوزم ادامه داره، برای اینکه این یه موضوعیه که برای من بسیار جالب بوده و هست و با شیر اندرون شده با جان به در شود، فروغ فرخزاد نمیشه راجع به زندگیش صحبت کرد و از شعرش استفاده نکرد، یا برعکس شعرش رو بهتر فهمید بدون آگاهی بیشتر از زندگی پرتب و تابی که او داشته.
کار در مورد فروغ فرخزاد همچنان ادامه داره از طرف شما، در مورد بقیه شعرا یا نویسندگان هم آیا شما پروژه در دست نوشتن دارین یا خیر؟
بله، البته من ارادت ویژه‌ای به خانم عزیز بهبهانی، خانم سیبین بهبهانی دارم و همیشه خواهم داشت. اشعارشون رو همراه با یک همکارم آقای کاوه صفا به انگلیسی ترجمه کردم. در مورد قرة العین چندین مقاله نوشتم و سالهاست، تقریبا 40 سالی که درباره قرة العین، سیمین بهبهانی، پروین اعتصامی، سیمین دانشور و فریبا وفی، نویسنده های جدید ایرانی، گلی ترقی که به ویژه آخرین کارشون کتابی به اسم بازگشت که به گمان من یکی از شاهکارهای مسلم ادبیات فارسی خواهد بود، همیشه ارادت داشتم و این کار را ادامه خواهم داد.
به طور مشخص میتونیم خبر چاپ کتاب تازه از شما داشته باشیم یا خیر؟
بله، فکر میکنم 2 ماه پیش یا 3 ماه پیش کتاب اسیر، اولین مجموعه اشعار فروغ همطور که میدونید، ولی اولین چاپش که بعد از اون تغییرات زیادی در اشعار داده شد، بعضی تاریخ ها رو عوض کردن، بعضی محل نوشتن اشعار رو عوض کردن، و در اولین چاپ اسیر مؤخره هست به قلم خود فروغ که میدونید در آستانه 20 سالگی اون رو نوشته به عنوان توضیح، که به گمان من میشه اون رو منیفست اشعار فروغ دانست و هنرش، در مورد سینماش هم حتی، هرچند اون وقت اصلا در کار سینما نبود، خیلی به درک بهتر آثار فروغ کمک خواهد کرد و تمام اون اشعار رو بدون کوچکترین تغییری و البته مقدمه آقای شجاع‌الدین شفا رو چاپ کردیم. خانومی عزیزی از نسل جدید ایرانی های آمریکایی ها که با جون و دل برای اشاعه فرهنگ ایران زحمت میکشند، واقعا خانم شهرزاد کامل، این رو به صورت کتابی که هم به فارسیه و هم به انگلیسیه، حالا ترجمه انگلیسیش بدون تعارف بگم فکر میکنم ترجمه دقیقی باشه، ولی ترجمه الزاماً شاعرانی نیست، ولی این کاری که خانم کامل کردن، شهرزاد خانم، اون اولین نشر اسیر رو که واقعا دیگه پیدا نمیشه و خود ایشون هم مدت ها دنبالش بودن تا پیدا کردن، در اختیار همه خواننده ها قرار خواهند داد. وقت مقایسه این اشعار، اینکه چه تغییراتی داده شد و وقتی ما بیشتر دقیق بشیم در زندگی فرخزاد چه لزومی داشت، در چه تاریخی این تغییرات داده شد، همه اینا به بهتر فهمیدن و عمیق در فهمیدن زندگی فروغ فرخزاد کمک خواهد کرد.
خانم دکتر فرزانه میلانی، باز هم سپاسگزاری میکنم از شما که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
رادیوی بین المللی فرانسه.